إليك مقبولا وعبرت من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استغالك مغالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مغضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظماء مترعة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتقى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير.
ساعت 21:42 است و تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه با تو حالم خوبه و دعوتتون میکنیم در این ساعت جوان شهر رو بشنوید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت اورومی
تمام همه دستگاه نظارتی رو هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
جوان شهر.
به نام خدا. خانم آقایان سلام و وقت بخیر. درباره تاریخ نگاری پس از انقلاب نظرات متعددی وجود دارد. بذارید با این نظر شروع بکنم. یک دوره‌ای آقای عبازری که از اساتید به نام دانشگاه هستن یه اظهار نظر جالبی داشتن، گفتن که یک طوری تاریخ نگاری بعد از انقلاب شکل گرفته و انقدر دوره پهلوی به شکل کاریکاتوری و مضحکه توصیف شده که نسل جدید اصلاً تصور روشنی از اون دوره ندارد، اصلا نمیفهمه داره درباره چی حرف میزنه. اینو هم اضافه بکنم، این فقط نسل جدید نیست، بین بسیاری از ایرانی ها این تصویر و تصور درباره دوره پهلوی میشه گفت تصویر کاملی نیست. البته خب ما یه گذشته پرستی کلن داریم، ما هر اتفاق قبلا افتاده جالبتر بوده، بهتر بوده، اصلا سالهای پیش همه چی بهتر بوده، این حسه همیشه در ما ایرانی ها هست. اما به طور مشخص این ایده هم وجود داره که ما دچار شکاف شدیم، شکاف معرفتی نسبت به گذشته خودمون، و اینم نتیجه این بوده که هیچ وقت ننشستیم درباره تاریخ اون دوره و تاریخ بعد انقلاب روک سریع و بی پرده با هم دیگه حرف بزنیم. اون دوره، دوره سیاه سیاه بد بوده، دوره بعدی دوره سفید سفید خوب بوده، و این خودش یه شکاف معرفتی جدی ایجاد کرده. یه نگاهی نه، یه نگاه هم میگه که نه خیر، از قضا ما به قدر کافی بزرگ بودن سبوییت و جنایات اون دوره را نشون ندادیم. از اینم که ما گفتیم به شدت موضوع پررنگتر بوده و حتی کمکاری هم شده. شاید بگید اصلا چه اهمیتی داره بشه درباره این صحبت بکنید که چی بشود، درباره این که چی بشود هم با هم دیگه حرف میزنیم. من عرض کنم دو مهمان عزیز دارم، محمد رحمانی پژوهشگر هستن، چند کتاب نوشتن درباره تاریخ معاصر ایران که حالا اسم کتاب رو هم بعدن میاریم، و آقای دسفولی که مستندساز هستن، درباره تاریخ معاصر چندین فیلم مستند ساختند، هر دو هم راجع به این موضوع یه اظهار نظرهایی داشتند. با آقای دسفولی شروع میکنیم. آقای دسفولی چطوری؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم، ممنون هستم از اینکه منو دعوت کردین، حالا هرچند که من خودم شایسته نمیدونستم که اینجا حضور داشته باشم خدمتتون، ولی امیدوارم بحث خوبی باشه و با هم بتونیم مطالب خوبی رو مرور بکنیم. البته از زاویه دید خودم دیگه، من قرار نیست نماینده گروه یا جریانی باشم، قرار از زاویه دید خودم اتفاقاتی که تو تاریخ نگاری دوره پهلوی و تاریخ نگاری به صورت خاص دوره معاصر اتفاق افتاده رو کمی در موردش صحبت بکنیم و نقد و بررسی بکنیم.
شما رو کامل معرفی کردم.
من حقیقتش مهدی دسفولی هستم، تقریبا حدود 10 ساله که مشغول پژوهش توی تاریخ معاصر با تمرکز بیشتر تاریخ انقلابم و دو سه کتاب دارم و حدود 7 مستند.
می‌خواید اگه مستند مشهوری است؟
نه، حالا کار خیلی خاصی که بخوام سرش ما بدم نیست، بیشتر در مورد خدمت شما عرض کنم دهه 60 هست، مثل مستند معمای 330 که مربوط به سقوط هواپیمای فرماندهان ارتش و سپاه بود، هفته مهر سال 60، شهیدان فلاحی و فکوری و نامجو جهان‌آرا. یک کاری رو اخیر انجام دادیم مربوط به پرونده مکفارلین یا ایران کنترا، مذاکرات مخفیانه ایران و آمریکا سال 64-65 که کتابش رو هم منتشر کردیم حدود 3 ماه قبل. و خدمت شما عرض بکنم یک کار دیگه هم بودش، تقریبا سال 94-95 انجام شد که مربوط به بازخوانی حزب جمهوری اسلامی بود که کتابش هم توی صفحه انتشار انشالله تو دهه فجر امسال دیگه بازار عرضه میشه.
و آقای رحمانی کامل معرفیتون کردم، نکته ای هست اضافه کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز. خیلی نکنم خیلی زیاد مهم باشه محمد رحمانی کیه، مهم اینه که ما
باهاتون همدلی کنن دیگه، بدونن دارن حرف کیو گوش میکنن.
بله، من روزنامه‌نگار بودم تقریبا از سال 85 اینها به بعد، حوزه کاری من تو حوزه مطبوعات بودش در واقع، خدمت شما عرض کنم که تاریخ معاصر ایران. بعدها به نظرم رسید که مطبوعات نمیتونه پاسخگوی در واقع خیلی از سوال هام باشه، گرایش پیدا کردم به حوزه کتاب و پژوهش‌های عمیق‌تر و نوشتن کتاب و کارهای پژوهشی بیشتر.
متشکرم محمد رحمانی و آقای دسفودی. به این مدل از روایت تاریخ بعد از پیروزی انقلاب نقدی وارد، اعتراضی دارید، نکته‌ای دارید درباره‌اش یا خیر؟
ممنونم. ببینید حقیقتش اگه بخوایم بحث تاریخ نگاری رو شروع بکنیم بعد از انقلاب، اتفاقی که تو دهه اول انقلاب افتاد، یک سری نهادهای مشخصی مثلا تو دهه اول انقلاب تأسیس شدن که وظیفه‌شون کلاً این بود که چون ما فاصله کمی هم از انقلاب گرفته بودیم، تمرکزشون بر اتفاقات پهلوی دوم باشه تا حد زیادی. مؤسساتی مثل مرکز اسناد انقلاب اسلامی که فکر کنم سال 67 با فرمان امام تأسیس شد، مرکز مطالعات تاریخ معاصر هستش، سال 67 یا 68 مرکز مطالعات پژوهش‌های سیاسی تأسیس شد که وابسته وزارت اطلاعات هست و خیلی از اسناد ساواک و شهربانی و ژاندارمری اونجا هستش. فکر کنم نزدیک 1,000,000 سند اونجا موجود هستش و کتاب‌های مهمی هم تألیف شد، مثل خاطرات فردوس بودش که همون اواخر دهه 60 منتشر شد، خاطرات نورالدین کیانوری آخرین دبیر کل حزب توده ایران بود که سال 61 وقتی حزب منحل شد ایشون هم دستگیر شد، چند سال بعدش خاطرات ایشون منتشر شد، و افراد دیگه‌ای که وابسته به رژیم پهلوی بودن یا خاطرات کلاً دوره مربوط به پهلوی بعد از انقلاب، خیلی دیگه بابش باز شد. بعضی از افراد هم تمرکزشون بر همین حوزه بود که چهره های معروف مورخ ما بعد از انقلاب به خصوص روی این حوزه کار کرده بودن به شهرت رسیدن. اما نکته ای که به نظر من تو اینجا خیلی مهم بود و مقفول واقع شده بود، قرائت ها خیلی یک طرفه بود، یعنی بعضن بعضی از افراد شاید به خاطر اینکه تو زندان بودن خاطراتشون منتشر شده، مثلا به خصوص من بخوام نام برم، مثلا حزب توده یک ایدئولوژی داشت به نام احسان الله طبری، یک کتابی از ایشون منتشر شد کجراهه که نقد عملکرد مارکسیستای ایران و حزب توده بود، اما به خاطر اینکه این کتاب تو زندان نوشته شده بود و اصلا زمانی که چاپ هم شد تو زندان بود، ایشون هم فکر کنم اردیبهشت 68 فوت کردن، هیچ موقع باور نشد به خاطر اینکه قرائت یک طرفه بود. یا خاطراتی که از تیمسار فردوس مثلا منتشر شد به همین بلایا،
به نظر رسید کسی که تو زندان کتاب می‌نویسه لابد تحت یک
فشاریه دیگه. این قرائتیه که تو دنیا قاعدتا وجود داره، به خصوص حالا این افراد هم که دستگیر شده بودن و اون زمانی هم که دستگیر شدن تحت یک هجمه تبلیغاتی هم واقع شد که این افراد هم ایام تو زندان هستن و حالا بعدها مطالب دیگه‌ای که منتشر شد من حالا با اون کاری ندارم، ولی خب این قرائت پذیرفته شده حداقل میشه گفتش که بین مورخین و افرادی که تو این حوزه کار میکنن نبود و این آسیبی بودش که ما تو تاریخ انقلاب خوردیم. یعنی افراد اون زمان
اگر کل تاریخ ما با این کتاب معنا میشه،
نه ولی خیلی از این کتاب‌ها اولا پرفروش شدن، فکر کنم تاریخ که همین کتاب آقای فردوس حداقل فکر کنم تا الان نزدیک 50 60 چاپ حداقل خورده، چیزی که تو ذهنمه، یا آقای کیانوری چیزی که تو ذهنم الان هستش سه دور چاپ خورد که هر کدومش فکر کنم 15,000 نسخه بود، یعنی 45,000 نسخه منتشر شد و همون ایام هم خیلی از افراد نقد می نوشتن و میخواستن اینو زیر سوال ببرن این تاریخ نگاری رو. پس این یه چالشی بود که ما باش مواجه بودیم و اساسا متوجه هم نبودیم که این تاریخ نگاری ممکنه در دهه های بعد با انتقادات جدی مواجه بشه. این یه بحثی بود که حالا اگه جلوتر شدم به صحبت میکنیم. یه بحث دیگه این بود که یه سری از افرادی که گرایشات خاصی داشتن وارد تاریخ نگاری شدن، به خصوص تو دهه 60 افرادی که گرایشات چپتن وارد این حوزه شدن و سعی کردن با قرائت‌های خودشون این تاریخ نگاری رو انجام بدن، ولی این نوع گرایش هم باز آسیب زد به تاریخ نگاری ما. یعنی اون اتفاقی که تو دهه 60 افرادی که نزدیک با آقای منتظری یا چپ‌های خط امامی بودن وارد اون قرائت از تاریخ نگاری شدن، به نظرم آسیب زد. یعنی هم بعدن چرخش سیاسی اون افراد اون نوع تاریخ نگاری رو زیر سوال برد و هم اینکه اون قرائت‌های کاملا سودار و جهتدار باعث این شد که یه عده بگن که آقا نگاه کنی تاریخ نگاری
متشکرم
بعد از انقلاب این آفت رو داره. من نکته سوم بگم که بعد خدمت های رحمانی باشیم، نکته سوم این بود که بعضی از نهادهای امنیتی و نظامی هم وارد این حوزه شدن، یعنی چیزی که شاید تو دنیا خیلی پشت پرده باشه ما متاسفانه خیلی رو اینو بازی کردیم. حالا مثلا دهه اول انقلاب اون اوایل اگر خدمت شما عرض کنم بعضی از افراد که تو اطلاعات دفتر نخست وزیری بودن تو این حوزه وارد شدن، بعدن که وزارت اطلاعات تأسیس شد وارد این حوزه شدن، این هم به نظرم یه آسیبی زنی ما متوجه نبودیم که کار تاریخ نگاری تا یه حد زیادی یه کار آکادمیکه و یک چهره هایی میخواد که تقریبا حالا به ظاهر اگر بخوام من بگیم باید بی‌طرف باشه، اما اینا رو ما رعایت نکردیم و به نظر من این آسیبی رو زد. حالا جلوتر باز در مورد صحبت
میکنم. متشکرم. محمد رحمانی، آقای دسپولی معتقده که هر تاریخ نگاری که به نحوی متصل به یک جایی باشه، یا منشأ قدرت یا منشأ نهاد امنیتی یا کسی که در زندانه یا کسی که دارای سوگیری سیاسی، تاریخ نگاری رو کلا دچار بی‌اعتباری میکنه و فکر کنم مهمترین نقدی که داره به تاریخ نگاری بعد انقلاب اینه. شما چه نظری دارید؟
خیلی این جلسه خیلی سخت شده چون من بعضی جاها میخواستم نقد کنم نهادهای در واقع رسمی و، اما وقتی حالا اینطوری شنیدم مجبورم برم یه مقدار دفاع هم ازشون بکنم. ببینید کدوم استاد دانشگاه الان هستش که ورود کرده باشه به حوزه تاریخ انقلاب؟ خیلی کم و میشه گفت اصلا نیستش. یعنی علاقه
ما دانشگاه داریم که توی این حوزه هستن، دانشگاه بوعلی
همدانی برمیگردیم. محمد رحمانی، برای اینکه موضوع رو روشن‌تر توضیح بدی اول بگو مفروضت چیه. یعنی میگی که آقای دسپولی معتقده که اساتید دانشگاه و دانشگاه ها باید تاریخ نگاری بکنن که نکردن، این رو میخوای
ببینید این یه نکته ایه که مفروض هست و درست هم هستش. ببین من الان مثلا من در رابطه با تاریخ نگاری نهادهای امنیتی بگم، در رابطه با وقایعی بگم بعد از پیروزی انقلاب، طبیعتا حالا بعد در مورد دلایلش میشه صحبت کرد تو این جلسه. اساتید دانشگاه خیلی اقبال نشون نمیدن. شما اگه ببینید بیشتر علاقه‌مندن که در رابطه با حوزه‌های وارد در واقع وارد بشن و در موردش بحث کنن که حاشیه‌ای نداشته باشه براشون و توی فرایند در واقع آروم به نقد زندیه و صفویه و پیش از اون بپرسن. چرا نمیان حالا سراغ تاریخ انقلاب؟ بنده هم بهش معترضم. اینکه اگر هر علمی رو ما محدود بکنیم و براش بگیم که به این حوزه ها نپردازید، این حوزه ها دارای هزینه است، طبیعتا خیلی افراد، خیلی از اندیشمندان پاشونو پس میکشن.
حالا جالب اینه بشه خود من برام روشن بشه، اصولا مفروض شماها به عنوان پژوهشگر تاریخ اینه که تاریخ نگار باید چه کسی باشد یا کجا باشد؟ اینها که نباید باشن و شما بهشون نقد دارید که اینها تاریخ نگاری میکنن، کجا باید تاریخ یک انقلاب رو بنویسن؟
ببینید اینکه تاریخ انقلاب رو چه کسانی باید بنویسن یک مسئله است. مسئله اینه که ما امروز تاریخ نگارامون از چه جنسی هن؟ عمده تاریخ نگاری ما تبلیغاتچی هن بدون تعارف. چرا تبلیغاتچی هن؟ یعنی یا تبدیل به یک پروژه میشه از یک نهادی که حالا نهادهای مختلفی که هستش، که مثال ما قرار فلان فرد فلان نهاد رو تخریب بکنیم، حالا چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، و حالا بیایم بر اساس اسنادی که موجود این اسناد رو جوری بچینیم که فلان نتیجه بگیریم. خب این نگاه نگاه اجتماعی توش وجود نداره.
میخوای مثال بزنی؟
سخته مثال زدن، ورود بهش هزینه داره، من هم یه خود باید بترسم، ولی وارد میشم، ایرادی نداره. ببین مثلا کیس سازمان مجاهدین خلق، چون کسیه که من سالها درگیرشم، دارم تحقیق میکنم، پژوهش میکنم در این حوزه. ببینید مثال میگم، یه کسی که چریکه و وارد فاز مسلحانه میشه و داره از همه چیز داره میبره، یعنی این که قرص سیانور زیر دهنشه و داره میره یه کسی رو بزنه و میدونه که کشته میشه، بعد شما به خاطر اینکه این آدمو و اندیشه این آدم و همه چیزشو به لجن بکشی، میگی این گرایشات جنسی داشته است، این وابستگی به خارج داشته و پرونده بسته میشه. آیا همه مسئله اینه؟ ببینید اگه ما قرار تاریخ عبرت بگیریم، همه ابعادش رو باید در نظر بگیریم. اینی که من میگم خدای نکرده در رابطه با تطهیر یه سازمان تروریستی نیست، در رابطه با فهم درست مسئله است. این آدم آیا ذاتن یک آدم کشی بوده که برای مثلا اغراض جنسی و همین چیزی که الان دیدیم در مورد داعش خیلی ها میان مطرح میکنن که آقا برای جهاد نکاح و فلان و اینا اومده، آیا یه کسی از وسط اروپا بلند میشه به خاطر جهاد نکاح مثلا میاد تو سوریه میجنگه؟ اینها در واقع سطحی ترین و نازل ترین نوع برخورد با پدیده های اجتماعی، با پدیده های سیاسی و تاریخی.
منافقین یک سازمان تروریستی هست، بله. جنایتکار هست، ترورهای متعددی رو در حقیقت مرتکب شده، اما این که میای تنزلش میدید به یه سری رفتارهای بسیار حداقلی، معلومه که
شما ببینید خیلی از این تروریستا تربیت خانوادگی اینها نمیدونم فلان بوده، این پس تئوری شات رد میشه. خیلی از این افراد بسیار تحصیل کرده تو بهترین دانشگاه ما بودن. یعنی وقتی مثلا من میام بررسی میکنم و مثلا میگم چریکای دهه 50 و 60 بررسی کنم ببینم که خواستگاه مطالعاتیش میشه، خیلی از اینها بچهایی نبودن که شما بگید خب اینا گول خوردن خیلی سریع اومدن. اگرچه ما توی بین سال 50 تا 60 یک موج بسیاری از بچهای دبیرستانی جذب سازمان میشن که اون یه بحث جداست، ولی چهره های اصلی و تاثیرگذارشون چهره هایی که اکثرا تحصیلات دانشگاهی
برای اینکه بر مخاطب ما که حالا کار مطالعه تاریخ نمیکنه روشن باشه، در اینکه خود محمد رحمانی بعد از این پژوهش هاش عمیقا معتقده که این سازمان یک سازمان تروریستی جنایتکاره، در این که شکی نداریم.
نه این که اصلا شکی نیست، در
شکی نداریم.
فکر کنم منفورترین سازمانی که حالا بعد از انقلاب وجود داره سازمان مجاهده. اما نکته من میدونی چیه؟ نکته اینه که این آدم بر اساس یک تفکری که خود حق پنداری مطلقه به جایی میرسه که دست به فجیع ترین جنایات میزنه. شما باید اینو درست درک بکنی تا فقط سازمان مجاهدین خلق هدف نگیری، این نوع نگاه مبارزه بکنی.
و آقای دسفولی گفتی که اینهایی که برشمردم اگر تاریخ نگاری کنند تاریخ به خوبی روایت نمی شود.
حالا من مثالش
کجا باید تاریخ رو بنویسه، تاریخ انقلاب رو، که خب بگیم آها اگر اینطور می شد خوب بود.
ببینید اولا حالا من مصخایم کنم از آقای رحمانی، اون قسمت اول صحبتشون من وارد حرفشون شدم، مصخایم میکنم. ببینید ما الان به صورت تخصصی مصداقی هم صحبت کنیم. تا جایی که من اطلاع دارم توی مقطع دکتری توی ایران الان 3 مرکز هستن که روی تاریخ انقلاب دانشجو میگیرن و کار میکنن. اولش که دانشگاه خوارزمی تو تهران، دومیش میگم دانشگاه امام خمینی قزوینه و سومیش دانشگاه همدانه. یعنی این سه دانشگاه اصلا جذب دانشجو دارن در مقطع تاریخ انقلاب. حالا ممکن تعدادشون کم باشه، البته ما دانشجو دکتری هم میگه چقدر داریم. من از رشته خودم تاریخ نبوده ها، اینو وقت سوء تفاهم نشه، ولی من سعی کردم از نظر آکادمیک اینو پیگیری بکنم، چون رشته دکتری خود من چیز دیگه است، ولی روی همین بحث تاریخ هم تو ایران کار کردم. این سه تا مرکز پس حدود 10 نفر تا 12 نفر دانشجو دکتری دارن میگن تو تاریخ انقلاب. اما اینکه ما وقتی قرائتمون آکادمیک نمیشه میایم قرائتمون رو نزدیک میکنیم به نهادهایی که شاید قرائت تاریخ نگارشون امنیتی هست، دوچار بلیه میشیم که بعد از یه مدتی نسل جوون ما به خاطر اینکه اون قرائت ها قرائت های شاید خیلی امنیتی نگاهش میکنن، قرائت هایی که شاید باورپذیر نباشه، اساسا قبول نمیکنن اون رو. الان دلاوری من سوال میکنم، کارهایی که حالا چه به صورت مستند یا به صورت داستانی و چه به صورت کتاب توسط نهادهای رسمی متولی شده، چقدر مخاطب داره واقعا؟ حالا نمیدونم این چقدر قابل پخش باشه دیگه، ولی حالا من میگم دیگه، حتی خودت سمجه. چند سال قبل مجموعه فیلم 40 قسمتی توسط خود سازمان صدا و سیما تولید شد به اسم معمای شاه. طبق آماری که من خودم فکر کنم از مرکز پژوهش‌های سازمان دیدم، ضریب مخاطب این کار 12% بود. حالا چیزی که من آمارش الان خاطرم هست، یعنی
اشکال این بود که صدا و سیما چنین چیزی رو ساخته؟
نه، اشکالش این بود که قرائتش به شدت قرائت یک طرفه و قرائت غیر قابل باوری بود. یعنی نسل جوون اینو میگفتش که آقا این اساسا نمیتونه واقع بینانه بشه، این آسیبه.
اونها هم روایت خاص خودشونو دارن، یعنی
آره، تو خارج اونها حرفه‌ای دارن این کارو میکنن، متاسفانه
اونها در واقع میبرن تو لایه دوم در واقع، یعنی
اونها قشنگ بلدن
دروغ، اون سوالی هم که میخوان برسن تو لایه دوم میگن
اونها قشنگ بلدن دروغ بگن، ولی ما بلد نیستیم که اون چیزی که راست بوده رو قشنگ بگیم. این یه ضعفیه. دومیش که عرض کنم، مستاقی میخوایم صحبت کنیم دیگه آقای رحمانی، نمیخوایم انتظایی.
جواب سوالمو نگرفتم که خیلی خوب، به هر حال آخر سر تاریخو کیا باید مینوشت؟
عرض میکنم دیگه،
که یک طرفه نشود، عرضم همین، واقعی باشد.
ببینید ما تو همین تاریخ نگاری هم، من اصلا نمیخوام بگم جمهوری اسلامی این کار که قبل از انقلاب، طبق خاطراتی که خود اعضای اصلی ساواک نقل کردن، نمونهش کتاب آقای پرویز ثابتی در دامگاه حادثه که فکر کنم سال 90 آقای قانیفر منتشر کرد. آقای قانیفر هم گرایشات سلطنت طلبی دارن، خیلی هم معروفن و نیاز به معرفی ندارن.
این کتاب کجا چاپ شد؟
این کتاب تو آمریکا چاپ شده، تو اینترنت هم پی دی افش هست. آقای ثابتی تو یه بخشی از این کتاب اسمی از آقای راین میبرن. آقای راین هم معروفه، ایشون قبل از انقلاب چند کتاب معروف منتشر کردن، اسناد خانه صدام بود و اینها، در نقد بهائیت هم کتاب منتشر کردن. یه کتابی ایشون منتشر کرد، اسناد فراماسونی تو ایران بود و لیست فراماسون ها رو منتشر کرد. آقای تا قبل از انقلاب و از اوایل انقلاب گفته میشد که آقای راین با ساواک در ارتباط بوده و هیچ موقع اینم تایید نشده بود، گمان زنی بود. آقای ثابتی فکر میکنم اولین بار تو این کتاب رسما صحه بر این گذاشت که ساواک این کتاب رو چاپ کرده بود، یعنی کتاب داده شده بود و اسناد به آقای راین و این کتاب منتشر شد.
ثابتی چه کسی است؟
پرویز ثابتی معاون و بعدها رئیس اداره امنیت داخلی ساواک، اداره سوم ساواک بود. بعد از انقلاب، یعنی چند ماه قبل از انقلاب، از ایران فرار کرد و رفت آمریکا، الان هم ساکن آمریکا زنده است.
قبلش عزل شده بود، یعنی توی اون تحولات سالهای آخری عزل شده
بود. در همین حد که بدونن از
پس
مدیران.
بعد نکته که حالا من اینجا دارم، کتاب‌های آقای راین هم اون موقع همین ایراد رو داشت. یعنی من می‌خوام بگم این محصول فقط بعد از انقلاب نیست، ما قبل از انقلاب هم اینو داشتیم که کتاب‌های توسط ساواک منتشر می‌شد، این کتاب‌ها توی مقطع جریان ساز می‌شد، اما هیچ موقع باورپذیر نبود. این کتاب ها هم توسط ساواک منتشر شد. آقای راین هم فکر میکنم 2-3 ماه بعد از انقلاب فوت شدن، یعنی اسماعیل راین هم نتونست سال بعد از انقلاب دیگه عمری بکنه، ولی خب ایشون تو تاریخ معاصر بالاخره به خاطر کتاب هایی که منتشر کردن معروف شدن.
حالا من به خودتونو پاسخ دادید، گفتید در اون دوره هم همین بوده.
اتفاق می، حالا من میخوام بگم که وقتی یه چهره آکادمیک این کارو میکنه چه تأثیری داره. ما الان یه چهره ای داریم، آیا ابراهامیان. ابراهامیان یه چهره ای که اساسا طرفدار انقلاب اسلامی نیست، قبل از انقلاب هم آمریکا رفته. ابراهامیان به عنوان یک چهره‌ای که مورخ هست، کتاب‌هایی که نوشته، به غیر از این یک دو تا کتاب آخری که تازه منتشر شده، نمیتونیم بگیم چقدر حالا جریان سازی کرده، ولی کتاب‌هایی که ایشون نوشته از جمله در مورد مجاهدین خلق،
اسلام رادیکال،
آره، در مورد منافقین منتشر شده، فکر ما 1992 هم منتشر شده. این کتاب خیلی مرجعیت پیدا کرده، بهش ارجاع داده میشه. دلیل اصلیش چیه؟ اولا که این کتاب رو یه چهره نوشته که آکادمیکه، یعنی کسی نمیتونه بگه که این چهره سوداره یا امنیتیه یا سیاسی.
سودار که هست برادر من،
سودار هست، ولی سوداری نه این که مثلا میگه خیلی دیگه تابلوه مثلا وابسته به فلان حزبه.
چرا ایشون گرایش چپ داشت قبل از انقلاب در واقع دستگیر شده بوده، تمام که اوایل اول همه کتاباش می‌نویسه من یه کسی هم که به خدا باور ندارم چپ آره. هستم اون که
ایتیسته. ولی میخوام بگم که سودان از اینکه الان مثلا ما بگیم چه اصلاح طلب اصولگرای سلطنت طلب براندازه اینطوری نیست،
شعاری نیست،
شعاری نیست آره. و نکته دومم اینه که تو این کتاب این نکته مهمترشه که باز من اینو نمیدونم چقدر شما میتونید پخش بکنید، ولی باز من میگم تو این کتاب حداقل رعایت شده که بره با اعضای اصلی سازمان منافقین مصاحبه کنه.
اسم کتاب اسلام رادیکال،
اسلام رادیکال بر سال 92 مون 1992 منتشر بود، 28 سال پیش مثلا اول دهه 70 مون.
از تو ایران اجازه چاپ نداره،
چاپ نداره، پی دی افش هست. مثلا با مسعود رجبی مصاحبه شده تو این کتاب، تو پاریس هم مصاحبه کرده، با مهدی ابریشمچی مصاحبه شده تو این کتاب. یعنی ظاهر قضیه حفظ شده، کسی که میخواد ارجاع، اولا کتاب به زبان انگلیسیه بعد ترجمه شده، ارجاع خیلی داده شده به این کتاب و این کتاب هم بالاخره مرجع شده در مورد منافقی. یا کتابای دیگه حالا در مورد سازمان‌های دیگه، حالا من اسمم اینجا نمیبرم به خاطر اینکه بعداً اگه حرف در مورد افراد زده میشه توجیه نباشه که حق دفاع دارم و ما مثلا اینجا بی‌اخلاقی کنیم. کتاب دیگه مثلا در مورد بررسی تاریخچه نهضت آزادی نوشته شده. این کتاب حداقل در نقد یا طرفداری از نهضت آزادی هم باشه با اعضای اصلی سازمان، با اعضای اصلی نهضت آزادی مصاحبه کرده، با آقای دکتر یزدی مصاحبه کرده، با آقای خدمت شما عرض بکنم با اعضای مختلفش مصاحبه کرده و سعی کرده بی‌طرفی رو رعایت بکنه و نقدی و تاریخچه‌ای هم از نهضت آزادی بگه. این شما در کنار این قرار بدین که ما خیلی کتاب در مورد منافقین و در مورد نهضت آزادی داشتیم که منتشر شده و متاسفانه مثلا شاید در بهترین حالت دو سه چاپ بیشتر نخواد، یعنی به شدت مخاطبین محدودی داره. الان من سوال میکنم کتاب‌هایی که تو ایران منتشر میشه خارج از ایران واقعا چقدر مخاطب داره؟ اصلا چقدر ترجمه میشه؟ چقدر به چاپ دوم و سوم میرسه؟ پنج یک ضعفیه که به ما برمیگرده. من اینم که دارم انتقاد میکنم به خاطر اینه که واقعا یک چالشی رو سعی بکنیم مطرحش بکنیم و بریم به سمت حل کردنش. ما الان آقای دلاوری ما نزدیک 100 تا مرکز خصوصی، نیمه خصوصی، دولتی تو ایران داریم که حوزه تاریخ دارن کار میکنن. واقعا خروجی این 100 مرکزی که ما الان داریم چقدر ملموس و تاثیرگذاره؟
حالا بزنم فقط کتاب خوبه چاپ شده برام.
آره میشه معرف کنم.
من چاپ فکر نمی‌کنم آقای دلاوری یه جلسه باشه من برم تو پوزیشن دفاع از نهادهای رسمی بذارم برم. آره گناه دارن اینطوری نیستش، یعنی کار خوبم داشتن واقعا.
در حقیقت مهمترین مشکل ما تو این حوزه چیه؟ آقای رحمانی اشاره آقای دسفولی این بود که بسیاری از آثاری که منتشر میشه در داخل ایران سوگیری های شدید داره، خیلی هاشون ایده هاشون رو درش دخالت میدن و باعث میشن اثری که منتشر میشه اثر قابل باوری نباشد. نظر شما؟
ببینید واقعیت هم همه جای دنیا نهادهای تاریخ نگاری رسمی دارن، بدم نیستش برادر من. چرا بد نیستش؟ چون واقعیت هم خیلی از پژوهش هایی که زمان های طولانی میبره نیاز به حمایت مالی داره. خیلی از اسنادی که اسناد طبقه بندی شده محسوب میشه اینها نیاز به یک جایی داره که اینها رو دسته بندی بکنن، در مورد فهرست بکنن. همین مرکز اسناد انقلاب اسلامی که شما گفتید و من خوشحالم که مرکز اسناد انقلاب اسلامی یکی از جاهاییه که از معدود جاهایی که داره سرویس میده به دانشجو، داره سرویس میده. یعنی یه محقق میاد اونجا با یه معرفی ساده از دانشگاهش میشینه، تمام اسنادی که اونجا هست تمام اسناد دسترسی داره. خب این اتفاق خوبه، شاید اگه اینجا نبود جاهای دیگه این دسترسی رو به این فرد نمیدادن. حالا جالب اینه اینجا اسناد ساواک داره، اینجا اسناد در خدمت شما عرض کنم دادگاه های انقلاب داره، اسناد وزارت اطلاعات داره، سرویس دیگه میدن. ما وقتی مثلا میریم وزارت خارجه مثلا یه سندی میخوایم در رابطه با پهلوی اول به ما نمیدن، انقدر سخت، انقدر مشکل. این خودش نکته است. اتفاقا کاش بقیه جاها هم نوع سرویس دهیشون رو به پژوهشگرا و محققا بالاتر میبردن
و اونجا دنبال تولید قرائت رسمی از تاریخ.
الزاما اینطوری نیستش. ببینید مثال عرض میکنم، اینکه هر حاکمیتی بخواد تاریخ رو از زبان خودش بگه به نظرم این حق بشه. یعنی به نوعی مثل اینه که ما الان بیرون گود نشستیم و داریم نق میزنیم سر این ماجرا. اما مسئله اینه که چقدر ورود پیدا کنه، به عنوان ورود دفعی بکنه و افراد محدود کنه. مثال میگم، حالا در مورد محدودیت رو صحبت کردیم و من بخش قبلی صحبت کردم که هر علمی رو ما محدود کنیم اون علم پویا نخواهد شد. چه کسی گفته شما دلسوزتر از بنده ای هستید که نسل سوم انقلاب هستم؟ نه خیر، منم کشورم رو دوست دارم، نظامم رو دوست دارم و اتفاقا اگر دارم تحقیق میکنم، روحی پرسشگری دارم، دنبال اینم که یه یافته‌ای به تاریخ اضافه کنم که باعث عبرت بشه. حالا بذارید من یه مثال بزنم. ما برخوردمون با کیسای تاریخی کاملا اینه که یا در واقع قدیس سازی ازشون میکنیم یا اهریمن سازی ازشون میکنیم. این خیلی اتفاق بدیه. یه کتاب خوب معرفی کنم، گفتی کتاب خوب، مثلا الان کتاب سجلی همین سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی کار کرده، یکی از بهترین کتاب‌هایی که توی این حوزه منتشر شده. کی چاپ کرد؟
جمعیت
پژوهشگران. من نویسنده‌اش رو میدونم کیه، ولی حالا شاید دوست نداشته باشه اسمش مطرح بشه. حالا این کتاب که در واقع سفارش دهنده اولیش در واقع ریاست جمهوری بوده، بعد انتقال پیدا کرده به وزارت اطلاعات و در نهایت قرار بوده تو روزنامه اطلاعات چاپ بشه و از مؤسسه مطالعات پژوهش‌های سیاسی در واقع سردران، یکی از بهترین کارهای پژوهشیه. یعنی تقریبا میشه گفت بهترین کاری که تو ایران و خارج کشور منتشر شده این کاره. اما آیا این کار ایراد نداره؟ خب چرا ایراد داره؟ آیا این